وطن سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم آینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
جان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام هموطنان عزیزم، به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش آمدید. من پویا امینان هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه در خدمت شما هستم. لطفاً با ما همراه باشید تا تحلیلی داشته باشیم به تحولات رسانه‌های جهان. پیامک 3900 از هم اکنون در اختیار شماست. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ پرونده هفته سراغ تقابل ایران و آمریکا رفته در برجام. چهره خبرساز ما مکرون رئیس جمهور فرانسه است. نقاب از تحریم‌های آمریکا علیه ایران خواهد. و تلنگر آرشیو برنامه رو ورانداز کرد. این هفته هم مثل هفته‌های قبل موضوع هسته‌ای ایران چالش رسانه‌ای فراوانی ایجاد کرده. رسانه‌های بیگانه هم مفصل به این ماجرا پرداختند.
ساعتی پس از انتشار مقاله نشریه وال استریت ژورنال درباره رد پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، تهران بار دیگه بر برداشتن تحریم‌ها پیش از هر کار دیگری تاکید.
نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی که در وین مستقر است هم در توییتی تصویب قطعنامه احتمالی علیه ایران در شورای حکام آژانس را اقدامی احمقانه و یک آزمایش سیاسی بسیار خطرناک خوانده که چشم‌انداز احیای برجام را تضعیف می‌کند.
رسانه‌های بیگانه علاقه ندارند امیدی که به بایدن داشتند را ناامید کنند. از نظر آنها هنوز بایدن میتواند یک منجی باشد. این رسانه‌ها دوست دارند این تفکر را به مخاطب فارسی زبان هم منتقل کنند. این صدا را بشنوید.
دولت بایدن قصد دارد وارد توافق هسته‌ای شود، اما می‌خواهد چون این توافقی را طولانی‌تر و محکم‌تر کند و از آن به عنوان سکویی برای مبارزه یا مذاکره در عرصه‌های دیگر استفاده کنند.
بله، ببینید یه اتفاقی که افتاد بعد از انتخاب آقای بایدن، به هر حال من تصور میکنم یک نوع خوشبینی افراطی ایجاد شد و تصور میکردن که دقیقاً مشابه سایر فرمانهای اجرایی خیلی سریع ممکنه که به برجام برگردن.
همزمان باید خبرها به گونه ای تنظیم شود که ایران مانع پیشرفت دیپلماسی است. در این هفته انبوه خبرها و تحلیل‌ها علیه ایران تولید شد. همه هم بر این اساس تنظیم شده بود که ایران چاره‌ای جز کوتاه آمدن جلوی آمریکا ندارد. حالا با لحن تحلیل علمی یا با لحن توصیف و دلسوزی و یا با لحن اجبار و فشار.
به نظر میاد اونها تاکیدشون رو همین بحث بازگشت مشروط هست و روی اینکه ایران برگرده به تعهدات خودش و آماده باشه برای گفتگوهای بعدی.
برای اروپایی‌ها بسیار مهم هست که جمهوری اسلامی دست به سلاح هسته‌ای پیدا نکنه. اقداماتی هم که اخیراً ایران انجام داده در تقطی از برجام، از تولید فلز اورانیوم تا افزایش سطح غنی‌سازی تا ذخیره میزان اورانیوم غنی شده، اروپایی‌ها رو نگران می‌کنه.
ایران طبق حقوق بین الملل و برجام همه تعهدات خود را انجام داده است و گفته که قطعاً با زور آمریکا هیچ کاری فراتر از تعهد خود انجام نخواهد داد و این طرف مقابل است که کلی کار روی زمین مانده دارد. این استدلال ایران در رسانه‌های بیگانه مطرح می‌شود، اما به اصطلاح هیچ ضریبی به آن داده نمی‌شود و یا روی حقانیت آن تاکید نمی‌شود.
بررسی رسانه های بیگانه صبح های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
بارها همین شیوه رسانه‌ها تکرار شد که شرایط عوض شده و قرار نیست مثل سال 2015 باشد. این جمله کاملا ضد حقوق بین الملل و هر پیمان بین انسان هاست، اما رسانه‌های بیگانه آن را تکرار می‌کنند.
بازگشت به توافق سال 2015 ممکن نیست، چون در 6 سال گذشته شرایط ژئوپلیتیک به گفته او عوض شده است.
این هست که در سال 2021 هستیم و دیگر 2015 نیست.
بدون شک با نزدیکتر شدن اروپا به آمریکا و تلاش برای انتشار بیانیه علیه ایران، دوباره آن نظریه را زنده می کند که اروپا نمی تواند جدای از آمریکا به سیاست ورزی در عرصه بین الملل دست بزند و در نهایت خود را وابسته به آمریکا می داند. خودمانیش می شود همان ضرب المثل ایرانی که می گوید سگ زرد برادر شغال است.
علی‌رغم نگرانی خیلی ها، قصد بازگشت به اون توافق قبلی رو نداره و دقیقا صحبتی رو کرد، حرفی رو زد که در گذشته دیدیم که مقامات وزارت امور خارجه دولت ترامپ این رو میگفتند. 2021 سال 2015 نیست، شرایط تغییر کرده. دقیقا این حرف رو حالا داریم از مقامات ارشد فعلی در وزارت خارجه میشنویم.
اون هم درست زمانی که فشار بر جو بایدن برای ادامه سیاست فشار حد اکثری همچنان ادامه داره و نه تنها سناتورهای ارشد جمهوری خواه، بلکه تعدادی از نمایندگان دموکرات کنگره هم درباره بازگشت واشنگتن به برجام دچار تردیدهای جدی هستند.
اما برای تحلیل دقیق‌تر ماجرا اکنون با دکتر بهروز رشیدی، کارشناس رسانه، صحبت خواهیم کرد که پشت خط تلفن برنامه هستند. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما. در خدمت ما هستم، بفرمایید.
آیه دکتر، چرا رسانه های بیگانه اصرار دارن ایران رو در موضع ضعف قرار بدن؟ این نوع خبر رسانه‌ای در این هفته بسیار شنیده میشد.
شما اگر ببینید رسانه های گروهی فارسی زبان که در واقع از سمت و سوی دیگه هدایت میشن، در مورد مسائل ایران 100% سیاه نمایی میکنن و حتی در مواردی که موفقیت های جمهوری اسلامی کسب کرده که خود دشمنان ما هم مقر هستند در بخش نظامی، فضایی، پزشکی، مسائل دیگه، اینا به هیچ وجه به این موارد اقرار نمیکنن و اعتراف نمیکنن. بنابراین این یک امر کاملا بدیهی هستش. یعنی این رسانه ها از اول انقلاب و به ویژه الان که گسترده شدن، حامیانشون یا حامیان صهیونیستی هستن یا در واقع حامیان وابسته به وهابیت با رهبری عربستان سعودی یا در واقع اون گروه های مخالف مثل سلطنت طلبان و دیگرانی که یک توان مالی دارن و اینها رو تغذیه میکنن و این کاملا واضح و شفاف هستش و هر فرد منصف این رو راحتی میتونه بفهمه که این یک برنامه ریزی جهتدار و هدفدار و هماهنگی هستش که شما اگر در همین قضیه برجام و اومدن بایدن این رسانه ها رو ملاحظه بکنید، میبینید انگار این تحلیل ها و این خوراک تبلیغاتی از یک اتاق فکری ساماندهی شده و در واقع به نوعی به اینها تزریق میشه و این خب کاملا طبیعیه، چون رسانه آزاد نیستن، رسانه وابسته هستن از نظر مالی، از نظر مأموریت، خب معمولا در جهت اهدافی که بهشون واگذار شده تبلیغ میکنن و این اهداف هم در واقع نقد و تحلیل و تفسیر و خبر علیه جمهوری اسلامی و تضعیف کردن نظام جمهوری اسلامی ایران.
از زمانی که بایدن روی کار اومده، رسانه‌ها یک تصویر مثبت و پیشرو از جو بایدن ارائه کرده بودند. چرا رسانه‌ها میخوان در نظر مخاطبان فارسی زبان این چهره بایدن به هیچ عنوان دچار خدشه نشه؟
در اون زمان ترامپ، آمریکا در موضع تدافعی قرار گرفته بود در انظار عمومی جهانی و بین‌المللی و حتی مخالفین، و الان این در واقع تبلیغات و گروهی که این رسانه‌ها به صورت عام انجام میدن، میخوان اون چهره تخریب شده آمریکا رو توسط اقدامات ترامپ به نوعی احیا کنن و با جلوه دادن یک چهره صلح طلب از بایدن و تیم بایدن، این بار دیگه جمهوری اسلامی رو مقصر 100% قلمداد کنند، در حالی که در واقع سیاست بایدن ادامه ی همون سیاست های اوباما هستش که چهره ی اوریان خودش رو مثل ترامپ نشون نمیده، ولی در عمل با تمسک به دیپلماسی از یک طرف و از طرف دیگه با اون استمرار تحریم ها و حتی تهدید نظامی که نمونش همین حمله مستقیمی بود که به سوریه انجام شد، میخواد اهداف خودش رو پیش ببره به نتایج همون نتایج مورد نظر ترامپ برسه، ولی در قالب یک چهره نرم، چهره دیپلماتیک، یک چهره بشر دوستانه و ادعاهای دیپلماسی. ترامپ به دلیل عدم تجربه و به دلیل حماقت‌هایی که داشت خیلی اوریان بود، چهره آمریکا رو تخریب کرده بود، و این در واقع بایدن و تیمش با توجه به تجربیاتی که دارن از طریق همون سیاست تمسک به دیپلماسی و حقوق بشر و مذاکره و نمیدونم چراغ سبز نشون دادن پیش میان، در حالی که هدف همون هدف قبلی استمرار تحریم هاست. فشارهایی که تیم ترامپ میخوان به تیم بایدن میخوان به جمهوری اسلامی بیارن، در واقع ایجاد یک اجماع موجه بین المللی هستش که به نظر من این اجماع از اون عملکرد ترامپ به مراتب خطرناکتره و مضرتر هستش برای نظام جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
از شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز تشکر و قدردانی میکنم.
خیلی متشکرم از شما.
چهره خبرساز،
چهره خبرساز این هفته ما رئیس جمهور فرانسه است که میخواد پلیس بد ماجرای هسته‌ای باشه.
بین کشورهای اروپایی به نظر میرسه فرانسه به نقش قدیمی خودش هنوز علاقه داره و میخواد دوباره پلیس بد جریان میانجیگری بین تهران و واشنگتن باشه. تو روزهای اخیر مقامات فرانسوی بدون اشاره به خروج آمریکا از برجام و بدعهدی‌های اروپایی‌ها توی انجام تعهداتشون نه تنها ایران رو به نقض برجام متهم کردن، بلکه صحبت از گنجوندن برنامه موشکی و منطقه ایران توی مذاکرات میکنن. ژان لودریان وزیر امور خارجه فرانسه 28 دی توی اظهاراتی همچین گستاخانه با تکرار حرفای بی اساس خودش گفت:
احیای توافق هسته‌ای کافی نیست. لازمه گفتگوهای سختی درباره فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی بالستیک ایران داشته باشیم.
اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی به همینجا ختم نشده و این کشور توی واکنش به شروع غنی‌سازی 20% توی ایران که در پاسخ به بدعهدی‌های غرب بود گفت: چنانچه ایران خواهان بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای 2015 باشه، باید از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز دست برداره و تعهدات خودش در برجام رو اجرا کنه. خبرگزاری رویترز هم در این باره گزارش داد:
سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس پیشنویس قطعنامه‌ای را در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیح کردند که در آن خواستار محکومیت ایران شده‌اند.
طبق این گزارش، سه کشور اروپایی عضو برجام توی نشست شورای حکام پیشنویس یک قصدنامه رو بین اعضا پخش کردند که در اون نگرانی شدید نسبت به اونچه کاهش شفافیت از سوی ایران خونده میشه ابراز و همینطور از ایران خواسته شده اقدامات خودش رو به عقب برگردونه. بعدم که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دست به تلفن شد و اولین نفری بود که با رئیس جمهور کشورمون درباره دور تازه تلاش دیپلماتیک برای حفظ برجام بعد از تغییرات در واشنگتن صحبت کرد. بعد از اونم نوبت مکرون بود که تماس بگیره. اون توی تماس تلفنیش گفت حفظ برجام یه ضرورت برای جامعه جهانیه و بر تداوم گفتگوها برای بازگشت همه طرفها به اجرای کامل تعهدات برجام تأکید کرده. امانوئل مکرون بر اقدام دو طرف برای گام‌های اولیه تأکید کرد و گفت
اروپا آمادگی برای فعال شدن بیشتر در هفته‌های پیش رو جهت احیای برجام را دارد.
انگار این بزرگوارا یادشون رفته که آمریکا از برجام خارج شده و اینها بودند که به هیچ کدوم از قول‌هاشون توی این مدت عمل نکردند. فرانسه با بازی در نقش پلیس بد توی سناریوی آمریکا برای ایران به خیال خودش میتونه یه چهره مستقل به خودش بگیره و فرانسه رو بازیگری مؤثر و سخت توی مناسبات بین المللی نشون بده. با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نظر میرسه فرانسه سوده رهبری اروپا رو توی سرش داره و سعی میکنه بیشترین و مؤثرترین نقش رو توی روابط بین ایران و آمریکا بازی کنه. قبلاً ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه خبر از قطعنامه شورای حکام داده بود.
طی روزهای آتی قطعنامه انتقادی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه خواهد شد که طی آن از تصمیم ایران برای کاهش همکاری با آژانس انتقاد خواهد شد.
هرچند که به نظر نمی‌رسه آمریکایی‌ها بخوان به راحتی این سند مهم رو از دست بدن. همونطور که این سند برای ایران مهمه، قطعاً برای اروپا و آمریکا هم باید اهمیت داشته باشه. منتها اونا نمیخوان به راحتی به تعهداتشون در قبال جمهوری اسلامی ایران عمل کنن.
در بخش نقاب پشت پرده تحریم ها رو بررسی میکنیم.
سلام و صبح آدینه ی نیمه ی اسفندی شما به خیر. تحریم واژه‌ایه که این روزها محور بحث‌های ایران با طرف‌های غربی برجامه. جدا از اینکه برنامه هسته‌ای ایران بهانه خوبی برای این اقدام ضد حقوق بشری آمریکا و شرکای غربیش بوده، اما اصل ماجرا چیز دیگه ایه. اواخر آبان امسال روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت
سیاست فشار حداکثری منجر به کاهش نفوذ ایران در کشورهای همسایه خود نشد و تهران از طریق آنچه نایبان ایران خوانده می شود جایگاه مهمی در یمن، عراق، لبنان و سوریه به دست آورده است.
اینطور که واشنگتن پست در آخرین روزهای دولت ترامپ این مطلب رو منتشر کرده، میشه فهمید که عمق راهبردی ایران انقدر برای آمریکایی‌ها چالش مهمی به حساب میاد که تمام همت خودشون رو در تحریم‌ها به کار بستن تا مانع ارتباط محکم بین ایران با محور مقاومت بشن. البته این همه ماجرا نیست و کارشناس شبکه الجزیره هم پیشتر درباره زوایای دیگه‌ای از اهداف آمریکایی‌ها درباره تحریم‌ها گفته بود
آمریکا به دنبال آن است که با استفاده از سیاست فشار حداکثری ایران را به زانو درآورد و این کشور را به پذیرش شروط خود وادارد. تمامی اقدام‌هایی که آمریکا در این برهه انجام می‌دهد خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی است. از این رو آمریکا جامعه جهانی را به چالش کشیده است.
در حالی که بر مبنای توافق برجام قرار بود بخش مهمی از تحریم‌ها به ویژه در زمینه پولی و بانکی و فروش نفت در برابر تعلیق و تعطیلی برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برداشته بشه، اما این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه در دوره ترامپ تحریم‌ها از دوره پیش از برجام بیشتر شد. پس میشه فهمید که آمریکا تحریم رو به عنوان یک راهبرد سیاسی میبینه و چیزهایی مثل برنامه هسته‌ای براش بهانه است. در لابلای صحبت‌های چهره‌های سیاسی آمریکا میشه این واقعیت رو درک کرد. یک نمونش همین صحبت‌های اخیر جان بولتون، چهره مشهور ضد ایرانی در آمریکا است، که به شبکه سعودی العربیه اینطور گفته:
اعتقد ان
در سال 2018 در زمان خروج ما از توافقنامه به ما گفته شد آنچه تحریم‌های چند جانبه نتوانست انجام دهد، تحریم‌های یک جانبه آمریکا هم نخواهد توانست انجام دهد. اما بعداً مشخص شد که تحریم‌های ما کارایی بیشتری از تحریم‌های چند جانبه صادر شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل داشت.
به این حرف‌ها وقتی با دقت توجه می‌کنیم می‌فهمیم که هدف آمریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای هم چیزی جز خلع سلاح کردن کشورمون برای اعمال تحریم بیشتر نیست. راستی تو خبرها شنیدین که کره جنوبی به بهانه مجوز نداشتن از خزانه‌داری آمریکا پول‌های بلوکه شده کشورمون رو پرداخت نمی‌کنه؟ این صحبت‌های نت پرایس، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه آمریکا رو هم با هم بشنویم.
ما همچنان سرگرم رایزنی با کره جنوبی هستیم. فکر می‌کنم وزارت خارجه آنها بیانیه‌ای در این باره منتشر و به صراحت اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی فقط بعد از رایزنی‌ها با آمریکا آزاد خواهد شد. کره جنوبی نقش حیاتی در اعمال تحریم‌ها نه تنها در مورد ایران، بلکه در مورد کره شمالی ایفا می‌کند.
این درست یعنی همین که آمریکا تحریم رو ابزاری برای اهداف سیاسی می‌دونه و در این رابطه حتی از برخی شرکای بین‌المللی خودش مثل کره هم به عنوان ابزار استفاده می‌کنه. و اینکه به تازگی ریچارد نفیو که در دولت اوباما به طراح تحریم‌ها علیه ایران مشهور بوده، الان به سمت معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شده، نشونه دیگه ای از این واقعیته. جمعتون بخیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
از سال 1392 تا 1395 مذاکره فشرده هسته‌ای برگزار شد تا نهایتاً به برجام رسید. اما همزمان یک جنگ عجیب رسانه‌ای هم در حال اجرا بود. آمریکا از هر طریقی سعی می‌کرد امتیاز بگیره. یک بار اوباما گفته بود:
ایران در 6 ماه گذشته به تعهداتش طبق توافق موقت پارسال عمل کرده، توسعه برنامه هسته‌ایش رو متوقف کرده، اجازه بازرسی‌های بیشتری رو داده و میزان خطرناک‌ترین مواد هسته‌ایش رو کاهش داده.
او بار دیگر آرزوهای بزرگ در سرش پرورش داده. اوباما گفته:
اگر گزینه‌ای وجود داشت که تک تک پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ای ایران را حذف کنیم و احتمال داشتن برنامه هسته‌ای ایران را کلاً از بین ببریم، قطعاً آن را انتخاب می‌کردم.
بازی با کلمات و جمله‌ها در دوره مذاکرات تو اوج بود. از یک طرف می‌گفتند از ایران در اجرای تعهدات راضی هستیم. دنیس مکدونا، رئیس کارکنان کاخ سفید:
ایرانی‌ها تا کنون به تعهدات خود در دوره توافقنامه موقت عمل کردند و ما نیز عملاً شاهد بودیم که برنامه هسته‌ای آنها متوقف و در بسیاری جنبه‌های مهم به عقب رانده شد. این نیز بدون تردید به سود ماست. ما هیچ شواهدی نداریم که نشان دهد آنها تقلب کردند و معتقدیم آنها تقلب نکردند. هیچ یک از دوستان ما نیز باور ندارند که تقلبی صورت گرفته است.
از این طرف باز تحریم‌های جدید وضع می‌شد. اینجا در شهریور 1393.
خب وزارت خزانه‌داری آمریکا یک لیست مفصلی از افراد و همینطور نهادهای تحریم شده رو منتشر کرده. این تحریم‌ها دقایق پیش اعلام شد. کاخ سفید هم حتی بیانیه صادر کرد و از این اقدام حمایت کرد. تحریمی در این مقیاس میشه گفت در چند ماه اخیر تقریبا کم سابقه است. خب لحن امروز کاخ سفید میشه گفت بسیار خونسرد هست و اینها دارن میگن که هدف این تحریم‌ها حفظ فشار تحریم‌ها بر دولت ایران هست.
از یک سو خودشونو طرفدار حقوق بین الملل می دونستند، مانند صحبت های وندی شرمن:
well, this is the first step, but it's, as you will see,
این اولین قدم ما بود، اما در چارچوب تعیین شده برای رسیدن به یک توافق جامع قدم برمی‌داریم. بی‌تردید این مسئله، یعنی رسیدن به یک توافق جامع، هدف اصلی گروه سه به علاوه سه است. فکر می‌کنم دولت ایران نیز همین نظر را داشته باشد. همچنین اجرای این توافق نامه یک قدم مهم خواهد بود.
این ماجراجویی های آمریکا تا چند سال ادامه داشت تا هم خودش رو موجه نشون بده و هم به ایران فشار بیاره.
ایران خواهان آن است که بیشتر تحریم ها به محض امضای توافق لغو شود، ولی آمریکا تاکید می کند هر یک از این تحریم ها پرونده ویژه خود را دارد و به تصمیمات کنگره، سازمان ملل و اتحادیه اروپا مرتبط است.
به نظر می رسه باز ماجرای جدیدی در راهه. سپاس از اینکه با برنامه امروز همراه بودید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب قرار دهید و در صورت مناسب بودن هوا پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه در اتاق جریان یابد.
سلام سلام، روز سرد زمستونیتون بخیر. به برنامه امروزمون خوش اومدین. از هموطنان عزیز میخواهیم به سامانه بارشی عجیبی که همکنون به دستم رسید خیلی توجه کنن.
بارش سنگین تخفیف تا سقف 10 میلیون تومان. به جشنواره زمستانی دبو خیلی توجه کنید، فقط با ضمانت انتخاب الکترونیک.
دلپذیره خدمتتون، آره. کنسر برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، آره. بخور بگیری قدرت، آره. سبز نو خود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزی جات، نبودی خالی مونده جات، آره. عدسی عدس دلپذیر خودش بسته،
نون نگیر.
دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، سروای دلپذیر، رنگ و بارنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6، 9، 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
این یه جمله ساده است.
بایاکو.
این یه جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری.
بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این
بایاست.
باید بود. بایا، شبکه یه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی، لاکی پولاکی، آره لاکی پولاکی، با پنجون چایی، لاکی پولاکی، ورزش با مایی، لاکی پولاکی، همیشه هر جایی، لاکی پولاکی، آره لاکی پولاکی.
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و باطی از طلا، جایزه‌شو ببرید شما.
خبر
تبرک بخر، جایزه ببر.
ساعت 9 صبح و ما همچنان میزبان شما هستیم در بخش اول برنامه‌های رادیوی ایران. صبحتون بخیر و پر از شادی. امیدواریم تا این لحظه از صبح جمعه رو با خوبی پشت سر گذاشته باشید و بقیه روز رو هم به همین صورت ادامه بدید.